بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ضمن عرض سلام خدمت همه دوستان گرامی، بحثی که ما شروع کردیم در خصوص ارکان اجاره و تطبیق اون به مسئله رابطه پزشک و بیمار، گفتیم که ارکان اجاره شامل صیغه ایجاب و قبول هست و شرایط متعاقدین و شرایط عوضین، اینا را باید بررسی کنیم. در رابطه با ایجاب و قبول آمدیم ایجاب و قبول فعلی را که به اصطلاح معاطات بهش میگن پذیرفتیم که معاطات عقد است و همه آثار عقد اجاره بر این معاطات هم بار میشه، گرچه گفتیم قول مشهور یا حالا اشهر الاقوال اینه که نه، معاطات مفید لزوم نیست. اما عرض کردیم که قواعد عموماً به نفع اینه که معاطات افاده لزوم از طرفین عقد بکنه. جناب شیخ انصاری هم این را با لا یخلو من قوه تأیید کرد و بزرگان دیگری که گفتیم. نهایتاً عرض کردیم که در این مسئله ما به خاطر این که اون شهرتی هم که میگن ظاهراً دو تا قول مشهور هست، یکی اشهر الاقوال هست و یکی قول مشهور. حالا ما موافقت با قول مشهور داریم بازن، اما اشهر الاقوال را به نوعی نتونستیم همراهی کنیم. اما از این بحث که میگذریم، در شرایط متعاقدین دنبال این هستیم که ببینیم متعاقدین باید چه ویژگی هایی داشته باشن تا عقد اجاره صحیح بشه. حالا در مورد بحث پزشک و بیمار باید بگیم شرایط متعاقدین شرایط پزشک و بیمار هست، که باید بگیم پزشک باید چه ویژگی هایی داشته باشه و بیماری که طرف قرارداد میشه باید چه ویژگی هایی داشته باشه. در اینجا صاحب عروه می فرماید که الثانی المتعاقدان و یشترط فیهما البلوغ والعقل والاختیار و عدم الحجر. متعاقدین در هر دوتاشون اینا شرطه، یکی بلوغ، دومی عقل، سومی اختیار و چهارمی چی؟ عدم الحجر. حالا به شما که عرض کنم قدرت اگر به معنی به اصطلاح اختیار عموماً توی کلام هست در بحث اختیار میاره و حالا بحث میکنیم. یک قدرتی هست که حالا ما میگیم معمولا تو فارسی، قدرت در زبان فارسی به معنی توانایی فیزیکی هست. در حالی که آقایون وقتی میگن قادر به معنی مختار میگن در علم کلام، و همون هم آمده در بحث فقه یه جایی خودشانشون میده، یعنی اکراه و اجبار نباشه در کار. این یه بحث دیگری هست که حالا بعدن میرسیم صحبت میکنم. ما میخواییم عرض کنیم که این شرایطی که برای متعاقدین هست، یعنی پزشک باید این شرایط را داشته باشه. حالا پزشک باید این شرایط را داشته باشه، آیا خلاف اینم فرض می شود کرد؟ ما معمولا چون پزشک در جایگاه پزشکیش، حالا هم عرف یک به اصطلاح نوع انگار فیلتری داره که هر کسی در جایگاه پزشکی نمیشینه از نگاه عرفی، هم این که در روزگار ما نظام پزشکی این شرایط را لحاظ میکنه. ولی حالا فرض کنیم که یه پزشکی این شرط اولی را ندارد، یعنی یک نابغه‌ای بوده قبل از 15 سالگی همه علوم مربوط به پزشکی را یاد گرفته، این هیچ بعدی نداره، مثلا یه درسی را که میخواسته در مثلا 15 سال 16 سال بخونه، این را در 10 سال خونده، از 5 سالگی مثلا شروع کرده. خب این طبیعیه. میگن ابن سینا خودش گفته که من در هیچ علمی بیشتر از 40 روز شاگرد نبودم، بعدش استاد خودش به من میگفت حالا بعد اینجا چه بگیم. خب این نبوغ داشته. حالا فرضمون اینه که در مورد اجتهاد هم در مورد علامه هلی گفتن دیگه، علامه هلی قبل از سن بلوغش مجتهد شده بود. حالا کسی که سلام علیکم قبل از سن بلوغ مجتهد شده میشه ازش تقلید کرد؟ در اصلا مشهور بین ما طلبه ها میگن که مثلا انتظار میکشیدن که علامه هلی بالغ بشه بتونن ازش تقلید کنن، برای که این شرط این که مقلد باشد که بلوغه نداشت، در عین این که واقعا مجتهدی بود که به نظرشون میرسید از سایر مجتهدین نگار یه برتری و علمیت بیشتری داره به خاطر نبوغش. حالا در مورد پزشک هم این فرض داره، ولی این فرض محقق هم بشود میبینید که معلوم نیست گواهی نامه نظام پزشکی بهش بدن بتونه تابلو بزنه. برای حتی معلمی ضوابط قانونی و مقررات، معلم قبل از سن قانونی را اجازه نمیدن که رسما معلم باشه، یعنی این نمیتونه، حقوق هم بهش تعلق نمیگیره. پزشک هم همین جوره. ولی خب حالا ما چون بحث فقهی میکنیم این مسئله یه مقدار ممکنه ابتداعا غریب جلوه کنه که حالا عقل پزشک مثلا اینطور پزشکی هم مگه داریم؟ بله اینطور پزشکی میتونه وجود داشته باشه، اما این که بتواند در به صورت رسمی تبابت بکنه نه، یه باید همطور دستیار و مشاور یه پزشکی باشه که شرایط پزشکی کردن را داره تا برسه به حدی که خودش بتونه این شرایط را حائز بشه و به اصطلاح یک طرف قرارداد درمان قرار بگیره. بنابراین ما وقتی میگیم در متعاقدین شرط هست بلوغ، اون طرف رو هم داریم میگیم، اما موردی هست که ابتلاعش خیلی کمه. حالا مثلا اینطور موردی چقدر پیش بیاد، و حال اون که در طرف مقابل که بیمار باشه ابتلاع بسیار شدید و سنگینه. حالا که بچه‌ای که مریض هست زیاده. حالا آیا بچه میتونه بل استقلال مراجعه به طبیب بکنه و خودش اقدام درمانی بکنه برای خودش؟ هیچ کم مثلا هیچ ایرادی نگیره و یه این صحیحه قانونیه. و آیا پزشک اگر در مقابل خدماتی که ارائه کرد وجهی گرفت مالک می شود یا نه؟ اینا بحث ما اینه دیگه. در رابطه با به اصطلاح بیمار، این بحثی که از بحثهای مهم اخلاق پزشکی هست. حالا وجه های دیگر هم بعدا در نظر میگیریم. شما این یه وجه را اجازه بدید تا ما توضیح بدیم. ببینید، اگر که بچه نابالغ مریض شده و با اجازتون نیاز به درمان حالا پیدا کرده، این خودش برای قرار داد درمان نمیتونه تصمیم بگیره قاعدتا. ما داریم این را میگیم. یه بحثی در اروپا و آمریکا شروع شده که این را حالا ما بعدن یعنی روزهای آینده تفصیلش را خدمتتون خواهیم خوند، برای که لازم داریم. و اون اینه که آیا این بچه نابالغ در درمانی که میخواه براش انجام بشود، ما بایستی نظرش را اخذ کنیم یا نه، یا نظر ولیش کافی هست؟ خب اینجا ما داریم میگیم چی؟ باید بالغ باشه دیگه. یعنی داریم میگیم نظر ولی قاعدتاً باید کفایت بکنه. اما آیا ما نظر این طفل نابالغ را به طور کلی باید بهش بی‌اعتنا باشیم یا نه، نظر این ممکنه دخیل باشه در صحت قرار داده درمان، یا یه فرض دیگری بگیم که این به احتیاط نزدیکتر باشه که ما نظرش را جلب بکنیم؟ این مسئله اون چیزی که مورد توجه پزشکان حالا که در زمینه اخلاق پزشکی کار کردن قرار گرفته اینه که نه، نظر والدین دیگه باید اخذ بشه و کاری به بچه نداشته باشیم. بعد ما از نظر فقهی بررسی کنیم، یعنی اون قول مشهوری که گفتیم الحمدلله مورد توجه پزشکان هست، این خودش ارزشمنده، اما بعضن اونا ریزکاری های فقهی را که متوجه نبودن آمدن این دیدگاه را که نظر بچه را مشارکت بدیم، گفتن این یک نظریه غیر اسلامی است. من میخوام بگم پایان این بحث شما باید بررسی کنید، ببینید این صحبتی که آقایون کردن با ادله‌ای که ما داریم چقدر به اصطلاح هماهنگ هست یا نیست. به عرض می‌رسید. ما برای اینکه این بحث را بتونیم به یه جایی برسونیم، عرض می‌کنم خدمت شما که از نظر سیر تاریخی که معمولاً ما بحث خودمون را از اینجا شروع می‌کنیم، ظاهراً فتوا از زمان شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف تا رسیده به زمان مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان که شرح قواعد علامه است، تا این زمان کسی در این که صحت عقد سبی بخواد شبهی بکنه که آقا گفتن صحیح نیست، همه کسی نبوده که بخواد بگه نه صحیح هست. اما جناب مقدس اردبیلی در مجمع الفائده آمده این بحث را مطرح کرده و از زمان محقق اردبیلی، تمام یه بار بگیم محقق اردبیلی به مقدس تا خیلی جای شبهه نشه، ایشون مسلماً محقق است، اما محقق اردبیلی صاحب جامع الروات هم داریم دیگه. حالا اردبیل که ایقد خالی نیست، قحط الرجال نیست که محقق نداشته باشه. و حالا این بحثایی که اخیراً تو فضای مجازی درست کردن که محقق نبوده مقدس بوده، این مقدسه که ما داریم ازش نقل میکنیم، اما اون اردبیلی صاحب جامع الروات کسیه که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی کتابش را در زمینه اون جامع الروات در زمینه رجال ایشون چاپ کرد دیگه. انصافاً تحقیقات ایشون در زمینه رجال کم نظیر هست، کم نظیر هست. من سبکی که ایشون ایجاد کرده برای این که شما روات را به خاطر مرویون انهشون یا راویشون بتونی از هم تفکیک کنی، بعضی وقتا اسما مشترکه، و بعد اینکه کثرت روایات یه نفر دلالت بخواد بکنه بر مثلا میزان علمیتش یا جایگاه به اصطلاح او در بین رجالیون امثال اینا، اینا سبکاییه که مرحوم اردبیلی عموما به اصطلاح در جامع الروات این را کار کرده. مرد بزرگی هست، حالا کمتر ازش اسم برده شده، بعضی ها هم خیال میکنن که مثلا حالا غیر از مقدس اردبیلی کس دیگری مثلا نبوده انگار. نه، دو نفر بزرگوار هستن با عظمتی که هر کدامشون داره. حالا این بحث بلوغ را اجازه بدید ما چون اصل حرف از محقق اردبیلی شروع شده، ما حرفای محقق اردبیلی را یه مرور مختصری بکنیم. خیلی مفصل ایشون در مجمع الفائده والبرهان جلد هشتم صفحه 151 ایشون ذیل این فتوای جناب علامه هلی که ایشون هم فرموده الرکن الثانی المتعاقدان، در رکن ثانی لمسه هم عربه هم نظیر همین بود دیگه، در مورد متعاقدان و شرائطشون میخواییم بحث بکنیم. و یشترتو صدورهو من بالغن آقلن مختارن مالکن او معزون الله. ها به شما که عرض بکنم این بلوغ را ایشون شرط کرده دیگه، میبینید. حالا بحث سر اینه که این شرایطی که اینجا فرمودن یا یه نکته‌ای که در مجمع الفائده داره از باب تنبیه و یادآوری برای ما هم خوبه اینه که ایشون می‌فرماید که از ظاهر ان ذالک کله شرط فی عقد البیع علی الوجه الذی قلناه و عممناه و علی الوجه الذی قالو لاشتراک دلیل. حالا نتیجه این چیزی که ایشون فرموده اینجا به مباحث قبلی اشاره کرده اینه فیشترتو ذالک فی المعاتات ایزن، چون ما گفتیم اکثر اون چه که در رابطه پزشک و بیمار هست معاتاتیه، اگر اکثرش معاتاتی هست این شرایطی که در رابطه با متعاقدین میگیم برای معاتات هم هست؟ فرمودن بله. حالا اینجا مثلا مثل که شیخ جعفر کاشف الغطا مثلا یه نکتهی فرموده که مثلا خلاف این نظریه میشه، اما بحث اینه که شرایط متعاقدین در اجاره شامل چی؟ اجاره معاتاتی هم میشه. این حرف به اصطلاح هست که ما هم همین مطلب را میخواییم عرض کنیم، یعنی اگر شما آمدید یه معاملهی را رسمیت دادید این شرایط شرایط طرفینش هست، حالا چه معاتات باشه چه ایجاب و قبول لفظی داشته باشیم، این فرقی بین قضیه نمیگذاره. لاشتراک دلیل بازم میگه دلیلی که اونجا اثبات میکنه شرطیت را اینجا در معاتات هم این را اثبات میکنه. خب اما این که حالا بیایم در مورد خود مسئله بلوغ ببینیم، به شما که عرض بکنم ایشون چه میفرماد و ظاهر الله خلاف فی الکل فی الجمله، این شرایطی که گفتیم ایشون میفرماید که ظاهر اینه که خلافی در این شرایطی که گفتیم فی الجمله نیست و یدل علیه الاعتبار ایزن فی الجمله. خود ما هم که دقت میکنیم میبینیم که اجمالاً باید بپذیریم که این شرایط شرایط متعاقده این هست. بعد میخواد حالا در رابطه با بلوغ دیگه بحث کنه، میفرماد قال فی التذکره. این تذکره حالا ما شاید لازم هم بشه بعداً متن تذکره را بخونیم، برای اینکه ببینید بزرگواران ما که تو فقهمون بحث نکردیم، بحث افتاده دست کسانی که حیطه تخصصیشون نبوده که مثلا حالا بزرگوارانی در بین پزشکان بودن، بعد پزشک آمده فتوای مشهور بین شیعه را که غیر مشهور هم فتوا داشتیم توی شیعه، این را به جای فتوای عموم مسلمان ها قرار داده، در حالی که نظریه به اصطلاح فقهی دو یا سه مذهب میشه بگی خلاف این چیزیه که اینجا داریم میگیم از مذاهب اهل سنت. بعد شما گیرم که بگید مذهب حق مذهب ماست که همطوره، اما در امور شخصیه تو قانون اساسیمون هم ما نوشتیم متداول هم بین همه مثلا فقها بوده که اینا در امور شخصیشون قبول ندارن، حالا خود چه میشه بکنی، بعد به مذهب خودشون عمل بکنن. بعد یه نفر طلبه قاضی میشه، یه پزشکی میشه پزشک چی؟ این نظام پزشکی به اصطلاح مربوط به پزشک قانونی، حواسش نیست که اونا مسئله شون یه چیز دیگریست، بعد مشکل پیش میاد. ما بعد اینا را دقت بکنیم. تذکر مرحوم علامه بحثش سر اینه که بر پنج مذهب فتاوا را نقل میکنه و استدلال را ذکر میکنه. از این جهت تذکره خوبه که یه ملاحظه‌ای بشه، خصوصا در این مباحثی که ممکن هست ما نیاز داشته باشیم که فتوای دیگران را هم بدونیم. حالا ایشون میفرماد که در تذکره جناب علامه فرموده صغیر محجورون علیه هست. خب یعنی حق نداره قرارداد برای خودش ببنده، بگه من میخوام مثلا درمان بشم، قراردادش را خودم امضا میکنم. نه، این محجوره، قبول نیست این قراردادی که میمیسه، صحیح نیست. به نص و اجماع نصوص داریم، اجماع هم داریم، اجماع یعنی بین شیعه. سواء کان ممیزا او لا. ببینید این یه نکته ای هست که از همجا داشته باشید، بین ممیز و غیر ممیز الان در به اصطلاح بحث اخلاق پزشکی هم اومدن فاصله گذاشتن، چون غیر ممیز که نمیشه بگی تو مشارکت در تصمیم گیری و قرار داد داشته باش، این نمیفهمه. اما ممیز ممکنه یه بچه ممیزی از باباش خوب و بد را دقیق تر بفهمه، هوشش حافظش مثلا طوریه که خیلی فرق میکنه. به اصطلاح این روزا که عموما میبینید بچه های کوچک یه حرفایی بعض وقتا میزنن که بزرگترا توش گیر میفتن. خیلی خوب، آیا ممیز هم باهش رفتاری بکنیم که با غیر ممیز میکنیم؟ این سوال وجود داشته از قدیم تو فقه ما، اما ایشون جناب علامه میفرما نصن و اجماعا تفاوتی نمی کنه، یعنی تا بالغ نشده تفاوتی نمی کنه. بعد میفرما فی جمیع تصرفات، خب هر تصرفی که بخواد بچه بکنه مهجوره، ولو ممیز باشه قبل از ولوغش مهجور هست. ها؟ بعد میفرما الا مستثنیه. حالا بچه را آمدیم رسمیت میخواییم بدیم به یه سری کاراش، یه سری کارهای بچه رسمیت داره. میبینید این استثناء که اومد کار را یه کمی سنگین میکنه که مثلا یکی چرا استثناء شد، اون فعلم نظیر اینه، چرا اون یکی استثناء نشده باشه. حالا مواردی که استثناء شده چیه؟ عبادات، عبادت سبی، مگه ما نمیگیم صحیحه؟ عبادات سبی صحیحه، در حال که بچه‌ای که مهجوران علیه هست عبادتش، خب حالا شما میگه این بین خودش و خدا هست. اسلام، اظهار اسلام میکنه یه بچه‌ای، بچه‌ای میاد 10 سالشه میگه که من مسلمان شدم، اظهار اسلام که کرد، اسلامش را میپذیریم ما، شهادت این میگه میپذیریم. احرام بستن بچه، حتی بچه غیر ممیز را گفتن میتواند پدر و مادرش محرم کند، و بچه ممیز به خودش هم میگن نیت کن، خب پدر و مادرم باز کمکش میدن، اما این قبوله. تا اینجا شد بحث ناظر به عبادات. حالا می فرماد و تدبیره، میاد یکی عبد را مدبر می کند، این نحوه آزادسازیه دیگه، فرمودن درسته. وصیت سبی، گفتن درسته. ایصال الهدیه، درسته. اذن در دخول منزل، بچه میاد دم در میگه بفرمایید، ها خونه مردمه، میگیم گفت بفرمایید دیگه، این اذنه، درسته. خب
حالا علا خلاف انفیزاری در بحث اذن یه خلافی گفتن هست. حالا این مواردی را که استثناء کرد توی تذکره به شما که عرض بکنم میفرماد مسلم است که در این جاها چیه؟ این معاملات سبی، اقدامات سبی چیه؟ صحیح هست. خیلی خوب، اینجا که تصرفش صحیحه در ما بقیش باید بگیم چی؟ یه محجور است. این فتوای مشهوره. شما نکته ای داشتید؟ حالا همین جای بحث داره دوباره، همین جا جاشه الان. یعنی ما جاهای دیگه حواله میدیم به همین بحثی که در شرایط متعاقدین داریم، حتی در بعض از مباحث عبادات هم دوباره میگیم این تفصیلش اونجا هست، همین جایی که الان ما درگیریم. یعنی یا شما باید در بیع یا در اجاره، که حالا ما در اجاره مثلا درگیر شدیم، بحث کنید که آقا حالا که میگید بچه ممیز، منظورتون از ممیز چیه؟ اینها یکی یکی باید بیاد دیگه. حالا انشاءالله متعرض میشون. ما بحثمون سر اینه که اگر شما میخواید اینطور فتوایی را که اجماع برش ادعا کرد، اجماع ما شیعه هست، یعنی جناب علامه مثلا بدهید بگید فتوای ما اینه، دلیلتون چیه؟ آیا اجماع هست یا اجماع مدرک داره؟ ها؟ به نظر میاد این اجماع مدرک داره، پس خود اجماع به ما و اجماع که بخوایم بگیم یه اجماعی محقق شده و مدرکش معلوم نیست، بنابراین ما این را چه میکنیم؟ خودش راست باید بهش در معقد اجماع، به خود اجماع باید تکیه کنیم به عنوان دلیل. نه، مدرکش اینه، قال الله تعالی از کتاب و سنت دلیل داریم. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم. این آیه مبارکه شما میبینید که در مورد بچه های یتیمه، میفرماد که اینا را آزمایش کنید، بیازمایید. وقتی آزمایش میکنید دو چیز باید براتون محرز بشه، یک بلوغ به اصطلاح به نکاح، یعنی اینکه از نظر جنسی به حد بلوغ برسه، این بلوغ. دوم رشد، فإن آنستم منهم رشدا، دو چیز اگر احراز کردید پولش بدید خودشون برن تعیین تکلیف کنن برای خودشون. اولیش از حتی اذا بلغ النکاح، بلغ النکاح یعنی بلوغ جنسی باید داشته باشه. خیلی خوب، این دوتا از این آیه مبارکه استفاده میشه، هر کدومش که مفقود شد شما نمیتونی در کار مالی واردش کنی، حق تصرف در اموالش را ندارد. این عقد اجاره‌ای که داریم میگیم نمیتونه انجام بدهد، برای اینه که یه مالی تبادل میشه دیگه، یه منفعتی میگیره یه مالی میدهد، این تبادل حق نداره الان انجام بدهد، چون خراب میکنه، نه اینکه حالا حق ندارد به مصلحتش فکر کردن، خرابش میکنه. خب این یک. آیه دوم قوله تعالی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. سفاهت در مقابل رشد، نه در مقابل بلوغ.
چون آدم سفیه بالغ از نظر جنسی می شود، زنم می گیره، صاحب اولادم می شود، سفیهه. این رشد ندارد، یعنی ملکه اصلاح مال ندارد، اموالش را بدیم دستش ضایع میکنه. وقتی رشد ندارد فرموده که اموال را به دستشون ندید. حالا این اموالکم یعنی اموالهم، علامه هلی فرموده یعنی اموالهم. اموالهم را چرا اموالکم تعبیر کرد؟ برای که مال ولو ملکیتش مال او هست، اما به یه نوعی تأثیر انگار داره در مسائل زندگی جامعه. خواهی میدی دست سفیه او که خراب میشه، بقیه هم از روح چی محرومیت میکشن. حالا این یه لطافتی در آیه شریفه هست که اموالکم به جای اموالهم، مالشون هست، اما این مال به یه نحوهی هم تعلق به جامعه دارد. این را نباید چه بکنیم. حالا اگر اینجوری بخوایم بگیم یک وجهی در مثلا معنای آیه هست، ولی خب حالا یه جورای دیگری هم ممکنه کسی بخواد صحبت بکنه. بعد می‌فرماید که آیه سومی هم داریم در سوره بقره، آیه 283 ظاهرن هست. می فرماد که فَإِنْ كَانَ الَّذِي 282 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِ سَفِيهًا اَوْ ضَعِيفًا او لا يستطيع ان يمل له فليمل للوليه. حالا اینجا میفرماید که سفیه در معنی آیه گفتن یعنی کسی که ریخت و پاش میکنه، نمیتونه مالش، ملکه اصلاح مالش را نداره. ضعیف چیه؟ ضعیف گفتن یعنی سبی، یعنی هم که بالغ نیست. شرط بلوغ را میخواییم از این بفهمیم. بنابراین بلوغ از ضعیفن اینجا میخواد استفاده بکنه، هیچ کدومش به صراحت اون آیه اولی نیست. اما اینم میگه که ضعیف گفتن یعنی سبی، لأن العرب تسمی کل قلیل العقل ضعیفا. بچه هم قلیل العقله. خب حالا جناب تا اینجا این حرفاییه که در تذکره گفته. خب ادعای نص و اجماع کرد. مرحوم حرفامون با مقدس اردبیلی بود دیگه. مرحوم مقدس اردبیلی میفرماید که الاجماع مطلقا غیر ظاهر. این اجماعی که ایشون ادعا کرد ما چیه میخوایم بگه تحصیلش نکردیم. بعد میفرماید والآیتو غیر صریح الدلاله. آیه هم صریح الدلاله نیست. حالا ببینید چرا صریح الدلاله نیست. نکته‌ای که اینجا ایشون فرموده که تا آیت الله خویی هم به نوعی از این نظریه حمایت کردن، سر اینه که جناب مقدس اردبیلی آمده تفکیک کرده بین تصرف مالی و اجراء صیغه عقد، ایجاب و قبول. ایشون میگه که شما از این اجماع که معلوم نیست داشته باشین، خصوصا این که بگیم مطلقاً به گونه‌ای که غیر بالغ به تعبیر فقها مسلوب العباره می شود. مسلوب العباره یعنی چی؟ یعنی نه اینکه در مالش نمیتونه تصرف کنه، بلکه عباراتی هم که میگوید بهش اعتنا نمی شود. به عرض میرسید؟ مثل همین جیک جیک گنجشکا میگن از حرف بچه که گاهی مهمون داشت، امروز مثل که نیومدن. این گنجشک ها جیک جیک که میکنن، شما این مثلا میگه این عقد مثلا بیع شد، میگن اگه بچه ایجاب و قبول بیع یا اجاره را محکم درست بگه، ولی عبارتش لا عبارت حساب میشه. از نظر ما میخوان اجماع را بر این مسئله ادعا بکنن. جناب محقق اردبیلی میگه تصرف در مالش بله از آیه استفاده میشه. آیا اجماعی که شما میگید بر مسلوب العباره بودن محقق میگه نه، ما که اینطور چیزی پیدا نکردیم که بخوان بگن سبی مسلوب العباره هست. پس دو قسمت کرده ایشون، یکی تصرف در مال، یکی اینکه عبارت سبی عبارت صحیحی باشه، ها، مقبول باشه، تأثیر داشته باشه در حد عبارت. اما اجازه را ولی باید بدهد، چون اجازه تصرف مالی منوط به اونه، اما عقدش صحیحه. این تفکیک را ایشون کرده. بعد فرموده که آیه می فرماید مال را به اینا ندهید، یعنی تصرف مالی نکنند. اما آیا عدم اعتداد به املاعشونم، ها، توی آیه گفته که یعنی به اگر ایجاب و قبول را اظهار کرد بگیم این هیچ معنی ندارد. خب این معنی داره حرفش، حتی قصد هم هست، اما این مهجور است، یعنی تصرف مالی نمیتونه بکنه. اینجا ایشون اومده یه تفصیل داده و بعد گفته اجماع مربوط به کدوم قسمته. آیه که مسلماً ما را محدود می کند به مورد اینکه تصرف مالی باشه، اما عبارت سبی را از چی؟ از معنادار بودن و به اصطلاح تأثیر گذار بودن چی؟ به طور کلی ساقط نمی کند. ها، حالا اون را جدا بحث کردن، چرا اینجا فراموش کردن؟ برای که لازم نبوده، در جای دیگری در بحث هجر بحث کردن، جای دیگه بحث کردن. نه، فقها هر بحثی را در یه جایی تفصیل دادن دیگه. بعد گفته همونه که اونجا گفتیم اینجا هم بگیرید. حالا اونا بحث دیگریه، اون بحث دیگریه، اگه ضرورت شد ما بهش متعرض میشیم. اما مسئله سر اینه که ولی، حالا فرض میکنیم هر کس مشخص، آیا ولی صرفا در اموال کنترل کننده هست یا نه عبارت سبی را هم از حجیت انداختن، بگیم فقط ولی باید ایقاع و ایجاب و قبول داشته باشه، ها؟ این بحثه. می فرماید که این که ما به مال، به شما که عرض بکنم، اعتنا نمی کنیم، مال را به دست اونا نمی دهیم طبق صریح آیه که فرده نکنید، لا یستلزم عدم جواز ایقاع العقد، ها، و عدم الاعتبار به کلامهم خصوصا مع اذن الولی و التمییز. حالا ممیز خودش همه چی میفهمه، پدره هم که حالا نیست ولی مثلا چی داره،
اون ولی میاد مثلا برای یتیم اقدام میکنه. ما در بحث پزشک و بیمار بحثمون این نیست که پدر نیستا، برای که بچه میخواد عقدی را ببندد که پدرش حاضر است، ولایت مال پدره. بعض وقتا ولایت ممکنه برای یتیم به یک کسی غیر پدر داده شده باشه، ولی بحث سر اینه که حالا ولی هر کس باشد، ما هستیم. این که این مثلا بچه آمده ممیزم هست، در یک بیماری اجازه درمان داده، عقد درمان بسته. حالا گوش بده، آیا این را ما میتونیم بپذیریم؟ بله، خودش تنهایی اومده توی چی، بعد میگه اینم پدرمه، اینم مدارکمه، میتونید تماس بگیرید، اذن پدرم هم بگیرید، ولی من اومدم این مشکل را دارم درمان کنم. عرض میرسید اینجا هستا. خیلی خوب، حالا شما این قراردادی را که با خود بچه دارید میبندید، این مقبوله یا نه؟ باید پدره حاضر بشود. اینا یه مسائلیه که اینجا مواردش باید به شما که عرض بکنم مشخص بشه. ما عرض کردیم مشهور مسلمن همینه که باید ولی این بیاد، بدون ولی این نمیشود. اما آیا این که ولی این باید اجازه بدهد واقعا در یه مواردی؟ حالا مثلا این بچه با مامانش آمده، مامانه که از نظر شرعی ولایت نداره، بابا ولایت داره، بعد شما میتونید بگید الان این قرارداد را ما قبول نداریم، ها؟ یا باید قبول کنیم بگیم این به وکالت، نمیدونم اذن یا چیز دیگری، اون قسمت تصرف مالی را تصحیح میکنیم. حالا همه همینه ها دیگه، بله میشود. و یؤیده اعتبار المستثنا، تأیید میکند. این نکته ای که عرض کردم، ایشون استثناء کرده، خود علامه هلی گفته یه جاهایی تصرفات سبی صحیحه، در عبادات، در احرام، در تدبیر، در وصیت، ها اینا تصرفاتش صحیحه. اگر تصرفات بچه در اونجاها صحیح هست، چرا شما میخواید بگید تصرفش در ایجاب و قبول، یه ایجاب و قبولی میخواد آخر چه بکنه، ایقاع عقد میخواد بکنه، چرا میخواید بگید این قبول نیست؟ نه، همیشه اورژانسی نیست اولا، ثانیا معاطات رخ میده در همه این موارد، چون طرف بعد از هم کار اورژانسی هم میگه پول بده. اگه گفت حالا پول بده که میگوید شما میخوای بگی پول نمیپردازم، اینا همش جنبه مالیش و حقوقیش از اون طرف محفوظه. این که گفتیم انجام بدهد زود به واسطه این که این حالا خیری داره به طرف میرسد، از اون طرف مسئله را چه نمیکنه که این اجرت المثل الان دیگه، حالا قرارداد نیست ولی اجرت المثل میگیره. و تا گفت اجرت المثل میخوام، یعنی شما الان تصرف مالی دارید، حالا نتونه درمان نکنه ولی میتونه پول بگیره. این را گفتیم دیگه، شما نبودید مگه، این را بحث کردیم، گفتیم این اقدامه لازم نیست مجانی باشه، وجوب منافاتی با به اصطلاح گرفتن مزد نداره. این را صحبت کردیم مفصل، برای این بود که اینجا دیگه این بحث را نکنه. خیلی خوب، پس شما الان میرید دنبال این بحث بررسی میکنید، حرف های جناب محقق اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان که منشأ یه سری بحث ها شده تا رسیده به یوم ناهازا، اینا را بررسی بکنید. در ادله حالا ما مواجه میشیم که مثلا خودش جناب شیخ طوسی هم فرموده 10 ساله ها مثل این که عقدشون صحیحه. یه روایتی داریم. خب حالا با این روایته چه کار کنیم؟ من میخوام عرض کنم که جا داره خصوصا وقتی بحث پزشکی پیش میاد، چون من بودم مثلا تو مطب از وقتا نشسته یه بچه ای را میارم، پدر و مادره نه اینکه راضیه، اصرار داره که آقا اقدام کن، بچه راضی نیست. بعد پزشک موفق نمیشه اصلا دندون این را بکشه، موفق نمیشه. ها، بنابراین این که بچه بخواد دخیل بشه در قرار داد و رضایت بده در موفقیت در انجام معامله و به نتیجه رسیدن، خیلی وقتا دخیل میشه، زحمت طرفین را کم میکنه. این را باید یه بررسی بکنیم ببینیم نهایتاً کارمون به کجا میرسه. حالا یه نکته دیگری هم برای مطالعه عرض میکنم که در نظر بگیرید. اگر که رد درمان حالا بخواد بچه بکنه، همیشه که قرارداد نیست، یه موقعی ردشه، اون ردی که این انجام میدهد به اضافه این که ولی داره چی؟ حتما ایجاب میکنه که انجام بشود. اینجا را هم باید باز بررسی کنیم، یعنی مسئله پزشکی از این جهت یه بغرنجی داره که تو معاملات اشیاء نیست، برای که شما دارید از طرف پزشک کار پزشک را میگیری، از طرف بیمار این بیمار باید بدنش را توأن در اختیار بگذاره که بشه اقدامی کرد و الا نمیشه اقدام کرد. صوری که باید اجبار بشود و آیا ولی حق اجبار در این مورد را دارد، اینا همش اینجا پیش میاد که ما ممکنه در صور دیگر اجاره اینا دیگه برامون مطرح نباشه، برای که شما وقتی صلاح بچه را دیدید تازه باید مجبورش کنی. آیا مجبور کردنم جز حقوق ولی هست؟ همه جا این حق را ما به ولی مثلا شرعی دادیم یا ندادیم؟ اینا یه مسائلیه که اینجا یه بغرنجی داره. یعنی من به نظرم مباحثی که بزرگان فقهای ما مطرح فرمودن شامل این موارد نمیشه، تصریحا حداقل بس نشده. حالا ما بخوایم از کلیات و عمومات این را بیاریم بیرون، جای یک بحث و امایی داره، خصوصا که الان در طرف دیگر که بحث اخلاق پزشکی هست، همونا میگن ما درگیر که شدیم الان یه ظرافت هایی داره که نمیتونیم این ظرافت ها را نادیده بگیریم. یه کتابی نوشته شد اخیراً، این کتاب ارزشمندی هست، یکی از آقایون اهل فارس هم هست، جناب آقای انصاری مال داراب هستن، یه کتابی نوشتن به نام موسوعة حقوق الاطفال، 6 جلد هست. این بحث بلوغ حالا اونجا هم باید مراجعه کنیم، من یکی 2 جلدش را داشتم، حالا باید نگاه کنیم. 6 جلد ظاهرن این شد، ببینیم. بعد اینا اومدن نگاه فقهای فریقین را در مسئله بررسی کردن، کار پاکیزه‌ای هست. این مجموعه آیت الله عظما فاضل رضوان الله تعالی علیه این را چاپ کرد، کار تحقیقی مجموعه اونا بود، و آیه انصاری دارابی این را به شما که عرض کنم تحقیق کرده، انصافا کار پاکیزه و عالمانه انجام گرفته. اینا را بعد ما مراجعه کنیم، بعد ببینیم ها
حالا در خصوص مورد بحث پزشکی این بحث بلوغ چجوری میاد بیرون؟ یعنی ما تا حالا بحثمون خیلی آسان بوده، میگفتیم نظر مشهور این است و سلام، نظر غیر مشهورم این است و نمتونیم هم چه بکنیم، چون اون شهرت قدر شهرت قویی هست و خروج اینا قدر خروج معلوم و نسبی هست که میدونیم کی مخالفت کرده که لطمهی به اجماع نمیزند، اجماع این را میگوید. بحثمون آسون بوده الا این که در مورد قراردادهای درمان یه پیچیدگی هایی الان آدم حس میکنه که به نظر میرسه این شبهه‌ای که در اجماع کرده مرحوم محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی علی الله مقامه الشریف، این جا داره روش فکر کنی و عرض میرسید که آیا اون اجماعی که ادعا میشده واقعا شامل همه این موارد میشه یا نه؟ اگه نمیشود حکم مسئله چیه؟ از ادله چه میاریم بیرون؟ یا اصل اقتضای چه چیزی را میکنه؟ این را باید یه مقداری بررسی کنیم. حالا این باشه طلبتون تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.